این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده این اتهامات مقامات ایران را مضحک توصیف کرد و گفت نگران تهدید سپاه پاسداران در مورد واکنش نشان دادن به آمریکا نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون مدرکی دال بر اظهارات و اتهام‌های خود ارائه نکردند. پیشتر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و مایک پومپئو وزیر خارجه این اتهام‌ها را رد کردند. ایران در روزهای اخیر علاوه بر اتهام زدن به عربستان، امارات، اسرائیل و آمریکا، سفیران هلند و دانمارک و همچنین کاردار بریتانیا در تهران را نیز احضار کرده است. حمله مسلحانه روز سه‌شنبه افراد ناشناس به رژه نظامی در اهواز تا کنون دست کم 24 کشته و نزدیک به 69 زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این 5 تن از مهاجمان نیز کشته شدند.
کیان منوی گزارش میداد. عزیزان نوبت شماست.
این آقای ترامپ حرف نیست برای من جالبتر میشه. حرفی که در مورد آقای روحانی زده که مرد خیلی جالب و دوست داشتنیه واقعا جالبه. آقای روحانی، خامنه‌ای، سیاسی ها، سپاهی ها، یه خود یاد بگیرید از خارجی ها. این چجوری باتون بازی میکنن، چجوری بازیش قرار میدن، چجوری بهتون میخندن، حال میکنم. من واقعا لذت میبرم وقتی میبینم یه سیاستمدار خارجی چجوری با یه مش آخوند بازی میکنه و این آخوندا هن که بدبخت مردم ما رو گیر آوردن با ما بازی میکنن. ولی این خارجی با شما چیش برای سرتون میگرن لذت بخشه تلافی ما رو دارن سر شما در میارن مسخره تمتون برای ما.
آقا بنده اگر به جای همسر جناب آقای محمد جواد ظریف بودم یه گروه 10 به علاوه 2 درست می‌کردم که یک تحقیقاتی به وجود بیارن که چه سری بین آقای محمد جواد ظریف و این خانم مگرینی هست که اینطوری دارن دل قلوه به همدیگه تعارف میکنن. چه داستانی بین اینا؟ خانم ظریف واقعا باید رسیدگی کنه این مسئله رو.
عزیزان، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. رئیس جمهوری ایران نیز سخنرانی خواهد کرد. شما عزیزان در مورد این دو مسئله و در مورد مسائل دیگر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، هنری و دیگر مسائل کوی و برزنتون چه نظری دارید؟ اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. و اما با ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای روز سه‌شنبه وعده به مرحله اجرا در آمدن محاسبه کرایه حمل کامیونداران بر اساس تن بر کیلومتر را تا دو ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی همچنین گفت که مشکل لاستیک برای کامیونداران نیز برطرف خواهد شد. در این میان علی صالحی، دادستان شیراز، کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. همکارم روزبه بلهری گزارشی داره در این موارد.
اعتصاب کامیونداران که از روز شنبه در چندین شهر ایران آغاز شد همچنان ادامه دارد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران روز سه‌شنبه در قزوین، نیشابور، سیمان صوفیان تبریز، دورچه اصفهان، گمرک شهید رجایی، سیمان ارومیه و پایانه مبارکه در اعتصاب بودند. پیش از این گزارش‌هایی نیز در مورد اعتصاب کامیونداران از جمله در شهر عراق در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. در یکی از فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، یک راننده در عراق درباره مشکلات کامیونداران می‌گوید:
که 4 اعتصاب کردند راننده‌های محترم، ولی خب مسئولین هیچ توجهی به مشکلات ما نکردند که 150 برابر بگم درصد استهلاک لوازم یدکی لاستیک تورمش بالا رفته که در 10 سال پیش هم همین مشکلات رو داشتیم تا به امروز ما تونستیم با چنگ و دندون خودمون رو نگردیم، ولی واقعا دیگه الان نمیتونیم، یعنی رای دیگه نداریم جز موندن اعتصاب. 2 ماه آینده دیگه خود به خود تمام این ماشینا باید خواهی نخواهی از نداشتن لاستیک بمونن. مسئولین خواهشان به خودتون بیاید، به خودتون بیاید، به فکر ما راننده ها باشید. ما دیگه توانایی نداریم، همه زمینگیر شدن.
فیلم‌هایی هم در شبکه‌های مجازی منتشر شدند که حاکی از اعتصاب در مهریز یزد، پایانه شهر کرد، پایانه اردبیل و همچنین پایانه بندر امام خمینی است. در واکنش به این اعتصاب، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای روز سه‌شنبه درباره خواسته رانندگان برای محاسبه کرایه‌ها بر اساس تن بر کیلومتر گفت که این موضوع برای تصویب به شورای عالی ترابری کشور ارسال شده است. داریوش امانی ابراز امیدواری کرد که ظرف 1 تا 2 ماه آینده این خواسته کامیونداران عملیاتی شود. او گفت در مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور مقرر شد ارز لاستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند و از طریق تولید داخلی و همچنین واردات لاستیک های مورد نیاز این مشکل برطرف شود. بر اساس این گزارش ماهانه حدود 100 هزار حلقه لاستیک مورد نیاز رانندگان است. به گفته داریوش امانی در 2 ماه گذشته 100 هزار حلقه لاستیک توزیع شد که در حال حاضر 100 هزار لاستیک کمبود وجود دارد. این مقام دولتی همچنین اشاره کرد که بخشی از مسائل از جمله برخورد با شرکت‌های متخلف حمل و نقلی، بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال قبلی و راه اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به صورت فوری رسیدگی و حل و فصل شد. در این میان علی صالحی دادستان شیراز کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه دادستان شیراز گفته شد با افرادی که به توصیف او با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمات رسانی کامیون ها و تردد آنها جلوگیری کنند برخورد جدی خواهد شد. دادستان شیراز اتهام این افراد را اخلال در نظم و امنیت عمومی، راهبندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده ها و راه‌های مواصلاتی خواند و گفت که این افراد ممکن است عنوان محارب پیدا کنند. نظر عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر را درباره بیانیه دادستان شیراز می شنویم.
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یک در حال عنوانی هم خودشون می گفتن ارهاب، یعنی مردم رو ترسوندن، یعنی مردم رو به تمام معنی تهدید کردن که هر گونه فعالیت اجتماعی، هر گونه اعتراض میتونه به منزله یا عمل ضد امنیتی باشه. تمام محکومیت هایی که در دادگاه جمهوری اسلامی صادر میشه در قبال وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و همه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا امنیت ملیه. و الان هم خب عنوان محارب رو هم اضافه میکنن. 45 ساله که ایران، یعنی کشور ایران، فارغ از حکومتی که بر ایران حکمفرمایی میکنه، به میثاق‌ها پیوسته، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی از جمله حق کار، حق اعتصاب و فرهنگی. وقتی میگم پیوسته یعنی چی؟ یعنی میثاق‌ها در مجلس در 154 به تصویب رسیده و جنبه قانونی داره، مثل قانونی است که از پارلمان ایران بگذره. خب در قبال یک همچین مشروعیتی چطور یک شخصی، حالا یا مسئول سیاسی یا مسئول قضایی، به خودش اجازه میده بگوید که میتونیم با اینها به عنوان محارب برخورد کنیم؟ چطور؟ به خاطر اینکه در ایران تنها چیزی که ارزش نداره و هرگز اجرا نمیشه قانونه.
دور جدید اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران با خواسته های مانند تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان و افزایش کرایه کامیون آغاز شده است. آنها همچنین خواستار افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقای سطح امنیت در جاده ها، کاهش کمیسیون باربری و نوسازی ناوگان باری هستند. تعیین سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل و تحویل به رانندگان و کامیونداران به طور ثابت، کاهش نرخ عوارضی اتوبان ها و نوسازی تشکل های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد از دیگر خواسته های صنفی کامیونداران به شمار می روند. پیش از این هم کامیونداران با طرح خواسته های صنفی در ماه های مرداد و خرداد سال جاری اعتصاب کرده بودند. اعتراض های صنفی کامیونداران در ماه های اخیر حمایت کنفدراسیون عمومی کار از اتحادیه های بزرگ کارگری ایتالیا، جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومرا به همراه داشته است.
روزبه بلهری گزارش میداد. دوستان، قرار و مدارتون با رادیو فردا رو به خاطر بسپارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، با شما. و اما رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونا دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر روز خورشید از پشت شیشه نشسته ببینه که از خواب میشه، بیتاب بوده تا به چرخ زمین میسوزه دلش ولی داره آب میشه، گنجش که شیطنه توی کوچه آروم به شیشه زد ناکاشو، میخواست بگه آروم داره گوشت، صبح شد بازم خورشید زده پاشو، تا پا نشی پنجره باز نمیشه، تو نخندی روزا باز نمیشه، زیبایی زیبا گل دونه شم صورت سرخ ساله ها سبزم خودتو بناش دون پاشا بارون زده تا پا نشی حالم بده، گل جون چشا تو باز کن، گل جون بخند و ناز کن، کنار ساقه تنت یه قنچه تازه زده باشه که امروز وقتشه، پاشو قنچه تو باز کن، به ما چه که کلبه غرغر میکنه ما رو که هر صبح، گنجیش که بیدار میکنه، گنجیش جون سلام امروزم سلام، جای جواب سلام ببین داره چی کار میکنه، بال میزنه بال پشت شیشه، ناک میزنه تا ببینی خوشحال شی، با رفیقاش جیک میزنه جیک تا صداشو بشنوی سرحال شی، تا پا نشی پنجره باز نمیشه، تا تو نخندی روزا باز نمیشه، زیبایی زیبا گل دونه شم صورت سرخ ساله ها سبزم خودتو بناش میدونی، زیبایی صورت سرخ ساله ها
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
زیر گنبد کبود شب قصه های توی پری میاد، ترسون و لرزون میخواد بپره اما بالاش خیس افتاده، میترسه گیره گرگا بیفته. میخوام بارونو بند بیارم، یه خورشید تو شبهاش بکارم، میخوام تو دلش غم نباشه، میخوام هرچی که خواست اون باشه. توی دنیای واقعی از من برای تو به جز زخم قلبت چیزی نمون. وقتی بی حالم سر تا پا بیزارم، می نالم از سنگینی نگاه مردم. میخوام تو دخمه ها بمونم، با عشق و یه لبخند بخونم، میخوام دیواری توش نباشه، میخوام آزاد و عریان باشه.
امینم در جدول برترین های بریتانیا رکورد زد. آلبوم تازه منتشر شده این رپر 45 ساله با عنوان کامکازی این هفته به صدر جدول برترین آلبوم های بریتانیا راه پیدا کرد و به این ترتیب تبدیل به 9th آلبوم این هنرمند شد که بلا فاصله و پس از انتشار چون این جایگاهی را برای او به ارمغان آورد. پیش از این 8 آلبوم قبلی امینم نیست که در بازه 18 ساله انتشار یافتند، به طور پیوسته و پس از نشر به صدر جدول برترین آلبوم های بریتانیا راه پیدا کرده بودند. آلبوم کامکازی 10th مجموعه رپر آمریکایی امینم به شمار می رود و انتشار آن در پی آلبوم سال گذشته او با عنوان ریوایوال یا احیا صورت می گیرد.
Watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever, yeah, feel together, be real together, and no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. No one can stop
you're testing, yeah. Make it easy, you're testing, yeah. On the shore and our hearts are jumping. I grab another coke and let's dive in. Forever, yet feel together, be real together, and no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. No one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. With every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. No.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رهبران ایران به توصیف او هرج و مرج، مرگ و خرابی می‌آفرینند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا به همین دلیل او تصمیم گرفت از برجام خارج شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به رهبران جهان درباره برهم خوردن نظم جهانی هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواست به تغییرات اقلیمی بیشتر توجه کنند و هشدار داد اگر مسیر خود را در 2 سال آینده تغییر ندهیم، با خطر از کنترل خارج شدن تغییرات اقلیمی مواجه خواهیم بود. همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهای دلار در بازار غیررسمی ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به 17000 تومان رسید. بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، قیمت متوسط واحدهای مسکونی در تهران به بالای 8 میلیون تومان در هر متر مربع رسید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود درخواست‌ها برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی در نیویورک ندارد. علی صالحی دادستان شیراز با صدور بیانیه‌ای کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نام کسانی را که میگوید مهاجمان حمله مرگبار روز شنبه در اهواز بودند اعلام کرد. وعده ما 28 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یا مردمی یا نه یه انتخاب ساعت 21:34 هست به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. همونطور که میدونید مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز شاهد سخنرانی رهبران کشورهای مختلف بوده. سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو به طور زنده از رادیو فردا شنیدید همراه با تحلیل‌هایی که پس از اون داشتیم. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به طور مستقیم و زنده شنونده سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشید. بعد از اون همکارانم از نیویورک با شما خواهند بود با آخرین اخبار مربوط به این سخنرانی ها و همچنین تحلیل صحبت هایی رو که میشنوید از تحلیلگران مختلف خواهید شنید.
هماهنگی و همکاری کشورها امکان پذیر است، اما متاسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر میکنند با تقویت ناسیونالیسم افراطی، نجات پرستی و بیگان ستیزی که یادآور تفکر نازی هاست و با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف سازمان های بین المللی بهتر می توانند به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت می توانند بر احساسات عمومی و جذب آراء مردم تأثیر بگذارند و برای این منظور به نمایش های مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیر معمول شورای امنیت دست می زنند. باید برای همیشه این خیال پردازی را کنار بگذاریم که می توان با سلب امنیت و صلح از دیگران صلح و امنیت بیشتری را برای خود دست و پا کرد. باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که می توان با ایجاد ناامنی ساختگی از دیگران باج‌خواهی کرد. در این مسیر مقابله با چند جانب گرایی نه نشانه قدرت بازو که علامت ضعف اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی در هم تنیده و پیچیده دارد. در این شرایط بی تفاوتی و بی اثری نهادهای بین المللی می تواند خطری برای صلح جهانی باشد که دولت‌های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند. دولت ایالات متحده آمریکا دست کم در صورت هیئت حاکمه فعلی خود عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین المللی را بی خاصیت سازد. این دولت در حالی که برخلاف قواعد و حقوق بین الملل از یک توافق چند جانبه مصوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری اسلامی ایران را به گفتگوی دو جانبه می‌خواند. دولتی که هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سلف خود را نقض می‌کند و اصل حقوقی مسئولیت دائمی دولت‌ها را نمی‌شناسد، به مشورت نخبگان بها نمی‌دهد، آنگاه از ایران می‌خواهد با او گفتگو کند. ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولت بدعهدی عهد جدیدی ببندیم؟ هر گونه گفتگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد، نه با اعراض از آن و بازگشت به گذشته که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاع بزرگتر آن که دولت آمریکا پنهان نمی کند که در پی براندازی همون دولتی است که خواستار گفتگو با آن است. حضار محترم، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره مبتنی بر چند جانب گرایی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق بین الملل بوده است. احترام ما به معاهده عدم اشاعه و مذاکرات سخت و طولانی ما با 5 به اضافه 1 که منجر به توافق برجام شد نمونه بارزی از این روی کرده است. خرسندیم که جامعه بین المللی خروج یک جانبه و غیر قانونی دولت آمریکا از برجام را بر نتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بیش از یک دهه تلاش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات فشرده برای رفع یک بحران ساختگی بود. این سند توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آرا تأیید و به تعهدی بین المللی تبدیل شد. بر اساس این قطعنامه همه کشورها و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای موظفند از هر اقدامی در مقایسه با و از اجرای برجام حمایت نمایند. بر پایه 12 گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است. لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند و متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش گروگان بازی‌های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی از اجرای تعهدات بین المللی شانه خالی کند. علاوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می خواهد برجام را نقض کنند. خطرناکتر آنکه آمریکا همه کشورها و سازمانهای بین المللی را تهدید می کند که اگر به قطعنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند مجازات خواهند شد. این دو، یعنی دعوت عام برای سرپیچی از قانون و همچنین تهدید قانون مداران به مجازات، برای اولین بار است که در تاریخ این سازمان اتفاق می افتد. این روش منحصر به مسئله برجام نیست. حتی در برخورد آمریکا با دیوان کیفری بین المللی نیز حاکم است. ما از حمایت جامعه جهانی و تلاش‌های اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از اجرای برجام قدردانی کرده و تحقق کامل تعهدات مصرح در آن را شرط بقای این دستاورد مهم دیپلماسی می‌دانیم. خانم ها، آقایان، تحریم‌های یک جانبه و نامشروع خود نوعی تروریسم اقتصادی و ناقض حق توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیانباری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی اخلال کرده است. ملت ایران در خلال 40 سال گذشته نشان داده که علی‌رغم سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها همچنان مقاوم است و می تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند. تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می دهد که ایران و ایرانی در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است. در اینجا به صراحت اعلام می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خاص مردم ایران که در انتخابهای متعدد بروز و ظهور یافته یقینا محکوم به شکست است. ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگ غنی و با جایگاه مهم ژئوپلیتیک خود واقعیتی غیرقابل انکار است. بدون شک سیاست مشارکت با ایران آثار مبارکی برای ملت‌ها در بر خواهد داشت که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است. درک ایالات متحده آمریکا از روابط بین الملل اقتدارگرایانه است. آمریکا فکر می‌کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آنها از قدرت نه اقتدار مشروع و قانونی که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پای میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می شود خوشه های خشم ملت هاست که نصیب زورگویان خواهد شد. ما هم معتقدیم که در نهایت شاید راه بهتری جز گفتگو وجود نداشته باشد، اما گفتگو دوسویه است و بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ورق پاره نیست. ما از شما دعوت میکنیم که به قطعنامه بازگردید. ما از شما دعوت میکنیم به میز مذاکره‌ای که خود آن را برهم زدید بازگردید. اگر از برجام میترسید و اون را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا میدانید، ما از شما دعوت میکنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. ما از شما دعوت میکنیم که در نهادهای بین المللی بمانید، تحریم نکنید، که تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است. در تکفیر اندیشه انسانها انکار میشود و در تحریم زندگی و رفاه مردم نفی می‌گردد. برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس‌های دو نفره نیست. می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی سخن یکدیگر را شنید. من گفتگو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم موضوع امنیت بین الملل بازیچه سیاست داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل یکی از ادارات دولت ایالات متحده آمریکا نمی باشد. هر گفتگویی می تواند از جایی و از همون کسی که گفتگو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است شروع شود. شروع آن پایان دادن به تهدید و تحریم ظالمانه است که ناقض اصول اخلاقی و حقوق بین الملل است. سخن ما روشن است. تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف. سیاست ایران روشن است. نه جنگ، نه تحریم، نه تهدید، نه زورگویی، فقط وفای به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی در همه منطقه خاورمیانه حمایت می‌کنیم. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم. ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم مبارزه با تروریسم بوده ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده‌ها انسان بیگناهند که روز شنبه توسط تروریست‌هایی به خاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتخت‌های غربی و در مصاحبه با رسانه‌هایی که در غرب با دلارهای نفتی اداره می‌شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند. ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون هر گونه ملاحظه‌ای محکوم کرده و می‌کنیم. ما از بیانیه محکم دیروز شورای امنیت در این زمینه استقبال می‌کنیم. ولی چرا رؤسای سازمان‌های تروریستی من جمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفته در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند و برنامه رسمی برای جمع‌آوری پول دارند، آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیست؟ چرا هیچ یک از کشورهای تأمین کننده مالی گروه های تروریستی ضد مردم ایران که سابقه تأمین مالی و تسلیحاتی برای داعش و النصره و القاعده نیز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند که بلکه تشویق و تسلیح هم می شوند؟ برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریسم را جدی بگیرد نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم. حضار محترم، بر همین اساس ما از همون ابتدای بحران سوریه نسبت به هر گونه مداخله در امور داخلی این کشور و استفاده از راهکارهای غیرقانونی از جمله حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی برای اعمال فشار بر دولت سوریه هشدار داده و تأکید کردیم که این بحران صرفاً از طریق گفتگو میان طرف‌های سوری قابل حل است. در همین راستا حضور مشاورین نظامی ما در سوریه به درخواست دولت سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق بین الملل و برای مبارزه با تروریسم است. ایران، روسیه و ترکیه در همکاری با دولت سوریه و طرفهای سوری موفق شدند در قالب فرایند آستانه که اوائل ماه جاری میلادی سومین اجلاس سران آن در تهران برگزار شد، نقش مؤثری در کاهش تنش در سوریه ایفا کرده و در آخرین اقدام مشترک از درگیری و خونریزی در منطقه ادلب جلوگیری کنند. در طی بیش از 3 سال گذشته شاهد وضع وخیم انسانی در یمن هستیم که منجر به تخریب زیرساخت‌ها، کشتار و مجروح شدن صدها هزار نفر از مردم بیگناه و آوارگی میلیون‌ها نفر و وقوع قحطی و بیماری مزمن شده است. این اقدامات غیر انسانی مصداق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. بحران یمن صرفاً از طریق گفتگوهای یمنی و بدون ملاحظه مداخلات داخلی قابل حل است و در این راستا آماده هر نوع کمک هستیم. اصلی ترین بحران خاورمیانه بی تردید مسئله فلسطین است. گذشت زمان نباید و نمی تواند موجب توجیه اشغالگری شود. جنایات بیشمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها بدون کمک‌های مادی و تسلیحاتی و سیاسی آمریکا امکان پذیر نبوده است. اسرائیل با داشتن زرادخانه‌های هسته‌ای و تهدید صلح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است. اقدام زشت دولت آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و تصویب قانون نژاد پرستانه دولت یهود در اسرائیل ناقض موازین بین المللی و مصداق بارز آپارتاید است. خانم رئیس، گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن‌تر و توسعه یافته‌تر از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است. چند هفته قبل جمهوری اسلامی ایران به همراه چهار کشور ساحلی دیگر دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به امضا رساندند. اطمینان دارم این اقدام تاریخی موجب تقویت حسن همجواری و پیشرفت برای همه کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد بود. ما با همسایگان جنوبی خود نیز همین روابط را می‌خواهیم. ما معتقد به تشکیل سازوکارهای مشترک برای منطقه خلیج فارس با حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه می باشیم. امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز همیشه برای ما مهم بوده و همونطور که در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از آن حفاظت کردیم، در آینده نیز با هر گونه تلاش برای اخلال در این آبراه حیاتی مقابله خواهیم کرد. ایران نگاهی صلح طلبانه به مسائل ایران، به مسائل بین المللی داشته و بنای جنگ با هیچ کشور ایران نداشته و ندارد. ایران نیازی به امپراتوری ندارد. ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است. ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده و خواهد بود. دیدبانی هوشیار برای جهانی عاری از خشونت. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که قبل از همه جهان ماهیت فاشیستی رژیم بعثی را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه جنگید. ما با حزب بعث می جنگیدیم قبل از اون که کویت توسط آنها اشغال شود. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که در خط مقدم مبارزه با طالبان بوده و در نبرد با تروریسم طالبان شهید داد. ما با القاعده و طالبان می جنگیدیم قبل از اون که به نیویورک حمله شود. جمهوری اسلامی ایران همون دولتی است که با داعش جنگید و آن را تصویری مجعول از اسلام گرایی اعلام کرد. ما با داعش می جنگیدیم قبل از اون که در پاریس و لندن و بروکسل عملیات کنند. واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید. از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید. جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت اگر صلح آرمان شماست. از توجه همگی شما سپاسگزارم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده ویژه برنامه پوشش خبری اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این پوشش ویژه خبری. همونطور که میدونید نیویورک مقر سازمان ملل میزبان رهبران و مقامات حدود 200 کشور جهان هست که در اونجا حضور دارن تا نقطه نظرات خودشون رو با جامعه جهانی در میون بذارن. ثانیه های پیش آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل به پایان رسید. برای بررسی بیشتر این صحبت و همچنین پیش از صحبت رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنانی گفت. بررسی خواهیم کرد. اول نخست صحبت‌های رئیس جمهوری ایران رو با کارشناسان و با خبرنگاران اعزامی رادیو فردا در آمریکا، در نیویورک و واشنگتن. پیش از هر چیز قبل از اینکه با کارشناسان این برنامه صحبت کنیم، نخست با خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی در نیویورک صحبت میکنیم. سلام هانا، اگر صدای من رو میشنوی برامون خیلی چکیده و خلاصه صحبت‌های آقای روحانی رو بگو که چه گفت.
من هم سلام میکنم به تو رضا و شنوندگان این بخش ویژه خبری رادیو فردا. بله، آقای روحانی سخن